توی آرمان ما ای قدس. ببین که در غم تا لحظه ای نیاسودیم، هنوز چشم به راهان صبح ما بودیم.
قبله اول
ویژه برنامه روز جهانی قدس، جمعه 25 فروردین ماه، ساعت 9 تا 12، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
قبله اول
ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
مجله کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی امروز پنجشنبه 24 فروردین ماه. در مجله کشاورزی امروز به بررسی میزان تقاضا و قیمت کالاهای اساسی تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان خواهیم پرداخت. ماه مبارک رمضان و همراه بودن این ماه با تعطیلات عید نوروز و شروع سال 1402 باعث شد که برنامه‌ریزی‌هایی رو وزارت جهادی کشاورزی در دستور کار خودش قرار بده، مبنی بر این که تنظیم بازار کالاهای اساسی رو با یک نگاه ویژه‌تری بهش بپردازه و بر همین اساس در بهمن ماه مصوب شد که قیمت 10 قلم کالای اساسی خوراکی تا پایان ماه مبارک رمضان 1402 تثبیت بشه و ما شاهد تغییر قیمت در این اقلام نباشیم. اقلامی شامل برنج، روغن، مرغ، تخم مرغ، گوشت، پنیر، ماست، شیر، شکر و ماکارونی. و قرار شد که بر اساس مصوبه این وزارت خونه برنامه ریزی ها برای تثبیت این اقلام صورت بگیره. به نظر میاد خیلی قیمت این اقلام تغییر نکرد، نه اینکه نوسان نداشته باشیم. قطعا در مورد برخی از این کالاها، 10 قلم کالای اساسی مد نظر وزارت جهاد کشاورزی، مشاهده نوساناتی بودیم، اما قیمت تقریبا ثابت بود. اتفاقی که رخ داد این بود که ما در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان شاهد کاهش تقاضا برای کالاهای اساسی بودیم. به همین منظور سعی می‌کنیم در برنامه امروز در رابطه با میزان تقاضا و قیمت کالاهای اساسی تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان با کارشناسان و صاحب نظران گفتگو کنیم. شما هم با ما همراه باشید در مورد موضوع امروز مجله کشاورزی و میزان تقاضا و قیمت کالاهای تنظیم بازار رو در ماه مبارک رمضان به ما بگید که چگونه ارزیابی کردید در مورد قیمت ها، آیا شاید تغییر قیمت بودید یا اون ثباتی که خیلی ها مد نظرشون بود و مطرح کردن رو شاهد بودیم در مورد کالاهای اساسی که خدمتون عرض کردم عناوینش رو، و میزان تقاضا رو چگونه ارزیابی میکنید، خودتون چه میزان از این کالاهای اساسی رو تهیه کردید و در مورد قیمت اون و تجربه‌ای که دارید به ما بگید. 30,036,37. یک بار دیگه اون 10 قلم کالای اساسی رو بگم: برنج، روغن، مرغ، تخم مرغ، گوشت، پنیر، ماست، شیر، شکر و ماکارونی. 10 قلم کالای اساسی بود که وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی کرده بود برای تثبیت قیمت این کالاها تا پایان ماه مبارک رمضان. اگر تجربه خرید داشتید در این ایام به ما بگید. در مورد قیمت ها هم به همین ترتیب 30,036,37. اما در ابتدا همراه میشیم با جناب آقای دکتر ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران، که در استودیو در خدمتشون هستیم. سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی، همکاران محترمتون، مردم عزیز و شریف ایران و تولید کنندگان سرفراز بخش کشاورزی عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این شب قدر.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر قاسمی، امروز چند تا موضوع رو با هم به صورت مجزا راجبش صحبت بکنیم. اول اینکه بریم سراغ قیمت. در بهمن ماه بود اگر اشتباه نکنم، وزارت جهاد کشاورزی مصوبه‌ای رو داد که 10 قلم کالای اساسی قیمتش با ثبات بماند، تغییر نکنه، به خاطر اینکه مردم بتونن برنامه‌ریزی داشته باشن هم برای ایام نوروز و هم ایام ماه رمضان. راجع به این صحبت بکنیم، آیا ما شاهد تغییراتی بودیم؟ برخی میگن که ما تغییرات رو داشتیم در مورد این اقلامی که عنوان کردید. این رو هم بگیم، قطعاً اقلام مصرفی خانواده شامل این 10 تا نیست، اما این 10 تا رو میتونیم بگیم جزو مهمترین اقلامی هست که یک خانواده برای ماه مبارک رمضان میتونه از اونها استفاده بکنه و بهره مند بشه. در رابطه با قیمت صحبت بکنیم، توی مرحله بعد بریم سراغ توزیع و تأمین این کالاها و در مرحله پایانی راجع به تقاضا خیلی حرف داریم. بفهم.
عرض به خدمت شما که اولا دو قلم کالای دیگه هم توی این لیست بود، یکی میوه بود که شامل مرکبات بود و خرما، یعنی قرار بود که این هم تغییرات عمده‌ای رو نداشته باشن.
بله.
در بحث تنظیم بازار،
یعنی بعدن اضافه شد.
بله بله، اصلا به خاطر ماه مبارک رمضان
میوه و خرما. بله.
میوه به خاطر شب عید و خرما هم به خاطر میزان افزایش میزان مصرفش در ماه مبارک رمضان. ببینید، کالاهای تنظیم بازاری رو که شما لیست کردید رو بایستی در دو گروه مورد بررسی قرار بدید. از نظر قیمتی عرض میکنم، یک گروه کالاها این قبیل کالاهایی بود که توسط دولت تهیه شده بود.
بله.
مثلا برنج توسط بازرگانی دولتی، یا گوشت توسط شرکت پشتیبانی امور دام، یا شکر توسط بازرگانی دولتی باز، و به این شکل، یا میوه توسط سازمان تعاون روستایی، اینا تهیه شده بود. در این تیکه قضیه قیمت ها خیلی نوسان زیادی رو نداشت، هرچند که حالا در ادامه در بحث توزیع و تأمین و توزیع حالا به مسائل و مشکلات هم میپردازیم. اما چیزی که محسوسه برای مصرف کننده ما این است که این کالاها در بازار غیر رسمی، حالا نمیشه گفت غیر رسمی، در بازار خارج از این سیستم تنظیم بازار نوسان داشتیم. ما افزایش قیمت و نوسان قیمت رو مثلا در گوشت مرغ شاهد بودیم، کاهش قیمت در بحث تخم مرغ رو تا حدودی شاهد بودیم، افزایش تقریبا به تعادل رسیدن در گوشت قرمز رو شاهد بودیم و شاهد هستیم.
میشه قیمت بگید آقای دکتر قاسمی، برای اینکه مردم بدونن حداقل میانگین؟ من یه پیامک بخونم، چون قیمت گفته میگیم که راجب قیمت راحت تر بتونیم صحبت بکنیم. 0913 4 رقم آخر 4534 گفتن سلام، مرغ رو من قبل از ماه مبارک رمضان گرفتم 52,000 تومان و الان گرفتم 69,000 تومان.
بله
دیگه، من قیمت ها رو گفتم که دیگه راحت بتونیم صحبت بکنیم. داره میاد پیامک که قیمت ها رو میگم.
همین مرغ رو که شما مثال زدید، آنچه که توسط شرکت پشتیبانی امور دام به صورت منجمد برای تنظیم بازار برای مردم عرضه شده، کیلو 45,000 تومان بود.
بله،
یعنی مرغ منجمدی که برای کالای توزیع این کالاها بود 45,000 تومان بود. این نوسانی نداشت. اما عرض کردم خارج از این شبکه که میایم مستقیم به بحث تولید کننده میخوایم برسیم، بله این نوسانات رو شاهد هستیم. ضمن اینکه قیمت مصوبی که مرغ داره و بایستی دست مصرف کننده نهایی برسه کیلو 63,000 تومان. درست. خب در یک برهه از زمان که تولید افزایش پیدا کرده بود و تقاضا کاهش پیدا کرده بود، تولید کننده مجبور بود که 63 تومان نفروشه، 53-54 تومانی که شما اشاره کردید دست مصرف کننده رسیده. الان که یه مقداری هم مشکل تولید رو داریم و هم عرض به خدمت شما که بحث توزیع رو داریم، خب یه مقداری اضافه شده. اما
اضافه به 60,000.
به 60,000.
خب این چه قیمته؟
شما فرمودید 69,000 تومان.
69,000 تومان. بله. ولی باید 63,000 تومان باشه.
63,000 تومان.
خب این چه قیمت گذاری دستوریه که ما داریم که اون طرف میتونه کمتر هم پیش بیاد در بازار، مثل نمونه‌ای که گفتن دوست عزیزم، فکر کنم از اصفهان هم هستن، و میتونه در شرایطی بالاتر از اونم باشه.
قیمت مصوبی رو که گذاشتن حد اکثر قیمته.
بله.
یعنی تولید کننده با اصلا سر این که آیا این قیمت درستی است، قیمت کارشناسی است، قیمتی است که منافع تولید کننده
اون بحث جداست
رو حفظ میکنه، اون بحثی است جدا.
بله.
ولی قیمتی رو که الان اعلام میکنن قیمت حد اکثری است. یه تولید کننده میتونه ارزان‌تر هم بده، مشکلی نداره.
بله.
بحث گران‌تر عرضه کردنه که خب با توجه به شرایط تولید عملا ما معتقد هستیم که این قیمت گذاری درستی نیست.
خب اونو که گفتیم اصلا بذاریم کنار. من راجع به اون قیمت گذاری هم ما حرف داریم.
بله.
و
ببینید پس عرضه
فکر میکنم خود مثلا کسی که مرغ داره میتونه بهتر بیا توضیح بده، شرایط رو بگه، ولی به هر حال یه آنالیزی هم بوده
هست.
یه قیمت 63,000 تومانی هست.
هست
یا صرفه دارد برای تولید کننده و مصرف کننده یا ندارد.
ندارد.
بازار بالاخره باید بر اساس این 63,000 تومان شکل بگیره. من کاری به درست و غلطش ندارم. چرا باید بیش از این مصرف کننده ما بره پرداخت بکنه و مرغ رو خریداری بکنه؟
یک دلیلش بحث عدم نظارت بر توزیع. تولید کننده از 60 جا، حالا 60 جا که اغراقه، ولی از جاهای مختلف داره نظارت میشه. اما وقتی که میاد و میخواد توزیع بشود دچار اشکال هستیم. یه مثال که این روزها دیگه خیلی مثال روتینی شده، وقتی که دلال واسطه یا توزیع کننده میره مرکبات رو در شمال کشور میخره، پرتقال رو روی درخت بهترین نوع پرتقال رو میخره 7,000 تومان، بنده و جناب علی باید حداقل اون 35,000 تومان پولش رو بدیم پرتقال درجه یک خوب رو، یعنی یه فاصله 500%. درست. خب این ربطی دیگه به تولید نداره، این عدم نظارتی است که روی توزیع داره صورت، یعنی وجود داره. و اینکه خب سازمان‌های مثل سازمان تعزیرات حکومتی که میره جریمه میکنه، خب این جریمه اثری برای مردم نداره، این یعنی هیچ چیزی نداره که بگیم خیلی خوب جریمه کردن، پولی رو که از بنده و جناب عالی اون توزیع کننده اضافه تر گرفته یا اون واسطه اضافه تر گرفته عملا میگیرن میره به حساب خزانه و چیزی نه به تولید کننده.
و میدونید که خود سازمان تعزیرات تا زمانی که شکایتی نباشد اصلا رجوع نمی کنه برای پیگیری. خود وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای مرتبطش هستن که به هر حال وقتی میان برای تنظیم بازار قیمتی رو مصوب میکنن، اعلام میکنن، باید گشته نظارتی داشته باشن که تأمین بکنه بحث نظارت رو.
گشته نظارتی رو دارن، ولی آن که چون خودشون مسئول قضایی که نیستن، بل. که احکام رو سازمان های نظیر سازمان
پرونده رو ارجاع میده،
ارجاع میده میره اون طرف. عرضم این است که این بازدارنده نیست. حالا چه وزارت جهاد بخواد این نظارت رو داشته باشه، این جریمه رو بکنه، چه سازمان تعزیرات، چون عملا این جریمه نه به نفع تولید کننده نه به نفع مصرف کننده. حالا چه اتفاقی میفته این بحث دیگه است. به هر حال اگر بخوام جمع‌بندی کنم، در بحث تنظیم بازار کالاهای اساسی، آنچه که توسط خود دولت تهیه شده که حالا در بحث تامین و توزیعش باز بحث داریم، تغییر عمده و محسوسی رو ندیدیم. اما آنچه که خارج از این شبکه، مثال مرغ رو خدمت شما زدم، خارج از این شبکه، بله این نوسان وجود داره، وجود داشته. گوشت بران گوسفندی منجمد در تنظیم بازار هر کیلویی 180 هزار تومان بوده. همین ران رو اگر بخواید، ران گوسفندی رو الان در بازار بیرون بین 350-400 تومان داره گوشت تازه رو عرضه میکنند. درست که این وسط عرض میکنم این نوسان
همون 180 تومانه خودش قبلا قیمت دیگری نبود. نه، یعنی من فکر میکنم 155 تومان بود.
155 تومان گوشت گوساله بود، گوشت ران گوسفندی 180 تومان بود. بله، و اگر اشتباه نکنم سردست هم همون دور و بر 150-160 تومان بود و هنوز هم یه مقداری مانده که گویا شرکت پشتیبانی اردام داره توضیح میکنه با همین قیمت ها.
بله، حالا راجب این هم تعداد محصولات زیاده، حالا میوه و خرما هم حضرت علی اضافه کردید و گفتید که اینها هم در برنامه تثبیت قیمت وجود داشت، برنامه‌ای که به نظر میاد بیشتر آقای دکتر قاسمی شبیه یک نمایش بود برای اینکه ما بتونیم تقاضا رو تحریک بکنیم و پاسخگو هم نبود. تقاضا امسال خیلی تحریک نشد، هم در ایام نوروز و هم در ماه رمضان قیمت ها انقدر افزایش پیدا کرده بود در طول 1401 که عملا همون قیمت ها رو ثابت نگه داریم، من فکر نکنم باز هم قدرت خرید مردم بتونه تناسب ایجاد بکنه با قیمت هایی که در سال 1401 افزایش پیدا کرده. و حالا باید ببینیم در ادامه چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. 0921 چهار رقم آخر 1946 گفتن که سیب زرد رو در ابتدای عید گرفتن 22 هزار تومان، الان 60 تا 70 هزار تومان، و گفتن که شما چی فکر میکنید دیگه مشخصه. 0912-4-28-19 گفتن بعد از حذف گوشت الان باید مرغ حذف بشه، قیمت 80 تومان منطقی نیست، گویا در بازار مثلا این قیمت ها هم عنوان میشه 80 هزار تومان و اینها. 0913-4-78-16 گفتن که شما از قیمت ها خبر ندارید، امروز مرغ کیلویی 78 هزار تومان خریدم و 78 هزار تومان همون 80 هزار تومان قبلیه. نه، ما که در مورد قیمت های مصوب صحبت کردیم، یعنی 60 هزار تومان رو گفتیم قیمت مصوبه، و در مورد قیمت ها ما هم مثل شما خرید میریم و خرید داریم. 0911-451-67 از شهر آمل گفتن دیروز مرغ رو خریدن کیلویی 74000 تومان. و 0913-4-24-17 هم گفته که اصلا قیمت گذاری نکنیم، نظارت بکنیم به جای قیمت گذاری، احتمالاً اثر بخشی بیشتری داره. همچنان همراه شما عزیزان هستیم و بریم گزارش برنامه مجله کشاورزی امروز رو بشنویم. با عرض سلام و خیر مقدم خدمت آقای مصطفی دایی گزارشگر خوبه.
به نام پروردگار بخشنده و مهربان، درود و سلام و عصر بخیر حضور همکارانم در پخش رادیو اقتصاد. سلام به شما شنوندگان عزیزی که با مجله کشاورزی همراه ما هستید. طاعات و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. شاید خریدهای ماه مبارک رمضان و مصرفی که هموطنانمون دارن مثل دو سه هفته گذشته نباشه، چون معمولا از قبل ماه مبارک رمضان ما نوساناتی رو در بازار به ویژه در بخش قیمت کالاهای اساسی شاهد هستیم که الان شاید به یک ثبات نسبی رسیده باشه با توجه به موضوع عرضه و تقاضا. اما در این عصر بهاری صحبت میکنم با یکی از همشهریان تهرانی. سلام، عصر شما بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. هنوز هم رعایت میکنم برخی از همشهریانمون، خب در معابر عمومی حتی در فضای باز هم از ماسک استفاده میکنم، مثل دوست عزیزی که با ما هم صحبت شدن. میخوام از شما بپرسم خانوادتون چند نفره هست قربان؟
سه نفر هستیم.
خب مایحتاجتون در ماه مبارک رمضان، مایحتاج ضروری چه تفاوتی داره نسبت به ماهای دیگر سال؟
خب به قول گفتنی بعضی چیزا مصرفش بیشتر میشه، بعد به قول گفتنی مثل گوشت و مرغ و لبنیات مصرفش یا بیشتر میشه یا تغییر ساعت پیدا میکنه. حالا این وسط اگر مهمانی هم داشته باشیم برای افطاری، خب حجمش و تعدادش هم بیشتر میشه.
خب چگونه دیدید عرضه کالاهای اساسی رو و تنظیم بازار رو در ماه مبارک رمضان با توجه به نیاز هموطنانمون و همشهریانمون؟
والا تغییر خاصی نداشت، اگرم بود مقطعی بود. هنوزم جنس ها بعد تو طول ماه رمضان افزایش قیمت داشت تو همه به قول گفتنی اقلام و بیشتر موقتی بود، یه حالت مسکن مثلا در حد یه هفته ده روز بعد باز افزایش قیمت داشت.
خب با توجه به اینکه نیاز مردم کاملا مشخص هست و این موضوع رو ما در سالهای گذشته هم دیدیم، شاید حالا روزهای پیش رو از سال هم زمانی باشه برای اینکه نوسانات قیمت کالاهای اساسی رو ما به سبک و سیاق سالهای گذشته شاهد باشیم، چه راهکاری به عنوان یک شهروند پیشنهاد میکنید برای اینکه این بازار عرضه و تقاضا تعادل داشته باشه و تأمین کالا و به ویژه قیمتش؟
حالا به نظرم بیشتر بی‌انگیزگی، انگار مثلا خیلی عادت کرده باشیم به این بالا رفتنه و هیچ همت هیچ کوششی که بخواد قشنگ تمام ذهنش روی این باشه که کنترل قیمت داشته باشن نمیبینیم ما.
خب اگر کالاها به اندازه کافی تأمین بشه، بحث عرضه و تقاضا هم تعادل داشته باشه، باز هم این افزایش قیمت رو شما شاهد میشید که به عنوان یک عادت تلقی بشه یا نه با برنامه‌ریزی کنترل میشه؟
حالا اگر افزایش داشته قطعا تأثیر میذاره، چون اینا معمولا مصرفی ها به فاسد که میشن، بعد شما فروشنده یا اون حالا تولید کننده نمیتونه خیلی نگه داره مثل جنس های دیگه، برای این اگه مقدارش تو بازار زیاد باشه کامل باشه قطعا افزایش قیمت بهش نمیخوره.
خیلی متشکرم، با ما همراه باشی چندگان عزیز در ادامه مجله کشاورزی.
خیلی ممنونیم از آقای مصطفی بابت گزارشی که با هم شنیدیم. جناب آقای رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم به جمع ما اضافه شدن. آقای کنگری سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. در استودیو جناب آقای دکتر قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران هم هستند. ایشون در مورد برخی از اقلام تنظیم بازاری صحبت کردن و گفتن که آنچه که در اختیار خود دولت بود عملا قیمتش خیلی تغییر نکرد، نه اینکه نوسان نداشته باشیم، ولی دولت بر اساس همون قیمت‌های مصوب خودش کار تنظیم بازار رو انجام داد. یه اقلامی هم میمونه که در اختیار دولت نیست ولی قیمت تنظیم بازاری داره و عملا باید بگیم که توزیع اونها به عهده اتحادیه بنکداران مواد غذایی بوده. در این رابطه بفرمایید که قیمت ها رو چگونه ارزیابی کردید، قیمت کالای اساسی رو برای ماه مبارک رمضان؟
بله، به نظر شخصی بنده بازار یکی ربطی به نوسانات ارزی داره. اگر ارز ثبات داشته باشه، نوسان آنچنانی تو بازار شاهد نمیشیم. و یکی هم که بستگی به عرضه و تقاضا داره. الان ببینید جهاد کشاورزی در مورد خورما اعلام قیمت کرده بود تنظیم بازاری، چون خورما تو بازار زیاد بود از نرخ تنظیم بازار ارزون تر بود. الان خورمای مضافتی و قیمت تنظیم بازار 71.600 بود، اما تو بازار همون خورما 70 تومن داره عرضه میشه.
بله،
چون تو بازار زیاد هست و تقاضا کمتر هستش، این اتفاق افتاده که قیمت نوسان آنچنانی نداشته باشه. و بحث حبوبات هم همینطور، حبوبات هم قیمتش نسبت به 20 روز اخیر ثابت بوده، هیچ افزایش قیمتی نداشته. و برنج ایرانی اما کاهش قیمت 30-35% شاهد بودیم تو بازار، صرفا به خاطر اینکه چون انبارا پر هستش و یکی دو ماه آینده فصل برداشت هست.
بله،
الان تقاضا زیاده و عرضه زیاده، تقاضا خیلی کم هست، این باعث شده که کاهش قیمت پیدا کرده برنجای ایرانی. برنج ایرانی حالا قیمت عمده کنشی چند تا شرکت خدمتتون عرض میکنم. برنج هاشمی که 135 تومن بوده الان شده 95 تا 100 تومن، صرفا به خاطر اینکه عرضه زیاده، تقاضا خیلی تو بازار کمه. این باعث میشه که تو بازار
قند و شکر چی آقای کنگری؟
قند و شکر متاسفانه به خاطر اینکه شرکت ها الان بیرون بار نمیدن،
خب
قیمت 18 تومن که مصوب بازار هستش الان توزیع نیست تو بازار و کمبود داریم تو بازار. متاسفانه الان حدود 30% افزایش قیمت داشتیم، الان تو بازار 26 تومن داره خرید فروش میشه.
آها و یعنی گران فروشی دیگه، درسته؟
ببینید کالایی که تو بازار عرضه اگر با تقاضا همخونی نداشته باشه مسلما یا کاهش پیدا میکنه یا افزایش. الان ببینید
خب ما در مورد این کالاها کاری به عرضه و تقاضا نداریم دیگه. میدونید که وقتی میگیم کالاهای تنظیم بازاری، شما بهتر از من میدونید، وقتی دولت میاد قیمتی رو مصوب میکنه برای کالا، برای مرغ، گوشت، برنج، قند و شکر، خرما، لبنیات، تخم مرغ، ماکارونی، معتقده که این قیمت حداکثر قیمتیه که میتونه در بازار حاکم باشه. شما در مورد خرما گفتید که 71400 بود، 600 هم
بله.
آره 71400 قیمت مصوب بود خرمای مضافتی و شما گفتید که الان در بازار مثلا 70000 تومان داره.
70000 تومان بله
کار خرید و فروش انجام میشه. یعنی پایین ترش ایرادی بهش نیست.
درست.
قیمت از 71400 بالاتر نباید باشه. اینو آقای دکتر قاسمی هم گفتن. من بگم جملم رو بعد در خدمتتون هستیم. برای قند و شکر قیمت مصوب 18000 تومان هست. دیگه ما کاری به عرضه و تقاضا در بازار نداریم. اگر بیش از 18000 تومان کالایی قند و شکر فروخته بشه اسمش میشه گران فروشی. اگر قرار بود عرضه و تقاضا در بازار قیمت رو تعیین بکنه عملا نیازی به قیمت گذاری دستوری نبود. آنچه که ما دوست داریم اتفاق بیفته، یعنی ما معتقدیم که اگر قیمت گذاری دستوری نباشد شاید خیلی از این اقلام خود بازار قیمت رو تنظیم بکنه، عرضه و تقاضا و نظارت درستی شکل بگیره، عملا نیازی به قیمت گذاری دستوری نیست، بازار خودش رو تنظیم میکنه عرضه و تقاضا. من با شما همراه هستم، ولی وقتی قیمت دستوری گذاشته میشه برای یک کالایی دیگه بالاتر از اون نباید فروخته بشه. اینجاست که شایبه ایجاد میکنه.
من همین هم عرض کردم. ببینید قیمتی که مصوب کرده بودن یعنی قیمت دستوری دیگه 71400 تومان، اما چون کالا تو بازار فراوان بوده زیر قیمت همون قیمت مصوب بوده، اما الان قیمت شکری که الان 18 تومان مصوب گذاشتن و توزیع نیسته، شرکت هیچ کدومشون توزیع نمی کنن و این کالا هر روز تو بازار کمتر میشه. این کمبود کالا باعث میشه که افزایش ایجاد کنه تو بازار، قیمت روز به روز بره بالاتر و این اتفاق هم تو الان تو بازار بنکداری افتاده.
خب من معتقد هستم که این کمبود بازار اصلا نباید شکل بگیره ده. که باعث بشه که ما از قیمت مصوب فاصله بگیریم و بالاتر فروختن از قیمت مصوب هم ما اسمشون رو میذاریم گران فروشی، یعنی آن چیزی که خود دولت و نهادهای نظارتی عنوان میکنن عملا میشه گران فروشی. خیلی ها آقای کنگری معتقد هستن که برخی از این افزایش قیمت هایی که ما در مورد کالای اساسی داریم مسببش همین اتحادیه بنکداران مواد غذایی است. یعنی اگر این اتحادیه ملزم باشه تضمین بکنه قیمت دستوری، قیمت تعیین شده رو، من کاری به درست یا غلط بودن قیمت ندارم، ملزم به رعایت اون قیمت ها باشه، عملا ما شاید گران فروشی نخواهیم بود. من معتقد هستم که اتحادیه رعایت نمیکنه این اصل رو و خودش باعث گران فروشی در بازار میشه. یه نکته هم آقای دکتر قاسمی دارن، با هم بشنویم پاسخش رو به یک باره از زبان شما شنونده.
بله.
آقای دکتر قاسمی بفرم.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی. در ابتدای فرمایشاتتون افزایش قیمت رو یه جورایی ربط دادید به نوسانات ارزی، در حالی که این کالاهای اساسی که در راجعش بحث میکنیم در واقع کمترین وابستگی ارزی رو دارند. ما بایستی بنده و جناب عالی بایستی به سمت و سوی پیش بریم که این بحث شائبه، یعنی در واقع گره زدن اقتصادمون به دلار رو بایستی یه جورایی حذف بکنیم، در حالی که تو این کالای اساسی ما کمترین وابستگی رو تو این چند قلمی که مورد بحثه داریم. نکته بعدی هم که شما فرمایید شرکت ها توزیع نمی کنند، خب این اصطلاحا ما بهش میگیم احتکار و شما به عنوان اتحادیه بایستی این رو به مراجع